استان سمنان ما شاهدش هستیم. یه خدا قوت هم بگم به عزیزانمون در مجموعه واحدهای صنعتی که با توجه به اینکه کمبود مواد ضد عفونی کننده رو در سطح کشور داشتیم، خیلی سریع خط تولید شرکت‌های خودشون رو تغییر دادن به تولید الکل و تولید مواد ضد عفونی کننده. علاوه بر این که نیاز استان رو دارن تأمین میکنن، بخشی از نیاز کشور رو هم دارن تأمین میکنن و همه و همه در تلاش هستیم تا اولا ثابت بکنیم که ما میتونیم با کمک، با همدلی، با همراهی این مهمان ناخوانده رو شکست بدیم و در کنار اون این روزهای قشنگ پایان سال و آخر سال رو انشاءالله به میمنت و مبارکی سپری بکنیم و سال خوبی رو برای خودمون گشایش بدیم.
متشکرم از شما. از قرارگاه رسانه‌ای رادیو جوان با شما همکار خوبم جناب آقای یحیایی در قرارگاه جهادی استان سمنان خداحافظی میکنم.
درود بر شما. متشکرم.
یا حق.
رادیو جوان تقدیم میکند قرارگاه.
از قرارگاه رادیو جوان به همه قرارگاه ها در سراسر کشور.
قرارگاه آینه تمام قد رادیو جوان.
داریم تقسیم میکنیم که در شهرهای مختلف با کمک بر بچه های بسیج سپاه محله به محله فرمانده محله معلوم بشه.
همیشه نشون دادیم که تو ایران اسلامیمون هر مشکلی که پیش بیاد مطمئنن این بعد از مدت حالا کوتاهی باعث همدلی و همدرایی تمام امت اسلامی و ملت خودمون میشه. هم که میبینید مشاهده میکنید.
بنابراین از تمام ابزارهایی که میشه برای ایجاد حال خوب استفاده کرد ما روش فوکوس میکنیم و اونها رو نه اینکه بزرگ نمایی میکنیم، اونها رو هایلایت میکنیم که مردم ببیننش.
اینکه مردم برای مردم دارن انجام میدن و این همدلی که اتفاق میفته حتما خیلی فراتر از اون موضوع کار هست.
رادیو جوان قرارگاه انعکاس فعالیت های قرارگاه های سراسر کشور.
21 تا 22 هر شب رادیو جوان.
صدای منو زنده و مستقیم از قرارگاه رسانه‌ای رادیو جوان میشنوید. از 9 شب 32 دقیقه رو پشت سر گذاشتم. من نمیگم بی خبری خوش خبری چون نیست، ولی خب همه خبرها هم تولید نمیشن برای اینکه حالمون رو خوش بکنن. اصل و نسب بعضی از خبرها میرسه به جایی که نمیخوان حال خوش ما رو ببینن. توی این قرارگاه این شبها یه بهانه خوب بالاخره داریم دیگه که موشکافانه رصد بکنیم و ببینیم که حرف حساب اونایی که غیر از سیاه نمایی متاسفانه هنری ندارن چیه. سلام میکنم به جناب آقای دکتر مسعودی، سخنگوی محترم انجمن سواد رسانه ایران. خیلی خوش آمدید به قرارگاه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای تقی‌پور عزیز شب بخیر.
سلام
گرم و صمیمانه منو بپذیرید.
زنده باشید.
ادب و احترام دارم به شنوندگان خوب برنامه قرارگاه.
بزرگوارید. ما تو زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که خیلی از متخصصین امر، البته پیش شما احتمالا من دارم درس پس میدم، میگن که دیگه هر آدم خودش یک رسانه است اصلاً. و با این وضعیت توی این بحران‌های از این جنس میطلبه که ما درک رسانه‌ایمون رو و سواد رسانه‌ایمون رو و شاید یک کمی واقع‌بینانه‌تر بگم حتی الفبای حضور در رسانه رو و تأثیرپذیری از این رسانه‌ها رو بیشتر درباره صحبت بکنیم. این شب‌ها لطفاً همراه ما باشید، ما از شما یاد بگیریم، چون میدونم که شما هم زبان جوان‌ها رو خوب بلدید، همین که میتونید به زبان ساده خیلی از مسائل تخصصی رو با ما در میون بذارید.
خواهش میکنم. من والا قبل از این که با شما صحبت کنم با یکی از اساتید علوم ارتباطات صحبت میکردم و
بله
یه خبر خوش داشتم برای این استاد بزرگوار که خوشبختانه کرونا و بحرانی که کرونا ایجاد کرده و یه تهدید بزرگ هست،
خوب
ولی الحمدلله داره آرام آرام لااقل در حوزه ارتباطات تبدیل میشه به فرصت.
چطور؟
ببینید ما عرض میکنم ما تا قبل از این بحران دوستانی که در فضای مجازی بودن به خصوص جوانان عزیز ما کمتر توجه میکردن به بحث سواد رسانه‌ای.
درسته.
و معمولا این موقع بود که یه خبری میمد و خیلی توجه نمیکردن، اینو بازنش میکردن، بعد متوجه میشدن که این خبر اصلا نباید بازنش پیدا میکرد، یه خبری بوده که جعلی بوده، یه خبری بوده که باید روش مکس میکردن، باید کامنتی روش میذاشتن، بحث میکردن روش. و بعد جمع بندی میکنن. خوشبختانه دو تا عامل خیلی مهم باعث شده که سطح سواد رسانه‌ای کاربران فضای مجازی در ایران در این روزهای اخیر بالا بره. چرا؟ به خاطر اینکه ما نتونستیم اون کلاس‌های درسی که می‌خوایم بذاریم، اون بحث‌های آموزشی رو به صورت کامل برسونیم به خانواده‌ها، ولی خوشبختانه حوادثی که اتفاق افتاد، به خصوص حوادثی که رسانه‌های جریان اصلی در خارج از مرزها داشتن پیش می‌آوردن، عملا نشون داد که کاربران ما، کاربران فارسی زبان و ایرانی ما از این به بعد با تأمل بیشتری به اخبار نگاه میکنن. بنابراین هر خبری نمیپذیرن. از این نظر حالا یه بخش دیگه از
اگر احیانا جناب دکتر مسعودی اگر احیانا نمونه هایی رو هم سراغ دارید که مصداقی میتونه به فهم بیشتر ما کمک بکنه، من خواهش میکنم که با ما در میون بذارید.
یه نمونه خیلی خوبش که الان بحث شده، همین بحث این بود که آیا این یه بیوتروریسم هست یا نه این یک منشأ زیستی داره. این الان داره بحث میشه، خیلی جالبه.
درسته.
بعضی ها با اسناد با منطق و دلایل خودشون میگن آقا امریکا اومده در ووهان چین این ویروس مرده و اومده بیرون. ایده دیگه متکی هستن به مقالاتی که آره یه مقاله من اخیرا دیدم که دقیقا اثبات کرده که از سال 1977 که بحران مواد غذایی در چین بوده،
درسته،
خود دولت چین دستور داده که آقا علاوه بر حیوانات اهلی میزنن حیوانات غیر اهلی هم مثلا پرورش بدی و گوشتش استفاده کنه. بعد اومده گفته که در محیطی که اینا نگهداری میکنن امکان انتقال ویروس از حیوانات به انسان هست
وجود داره.
خب این بحث رو خیلی بحث جالبیه، بحث علمی متکی بر مقالات علمی داره بحث میشه. یعنی اینجوری نیست که شما با یه کاربر به سادگی بپذیرید آقای بیوتروریسم بوده مگر با دلیل.
درست.
بگم اثبات بکنه بگیم آقا این ناشی از مسئله زیست محیطی در واقع چین بوده. یا بعضی از دوستان میان بحث میکنن، چون این مورد شما فهمیدید من دارم
خواهش میکنم
بحث داره، ولی یه بحث دیگه هم این بود که آقا اصلا امریکا مقصر اصلیه، به خاطر اینکه ایشون اومده پیمان کیوتو رو که اومدن گفتن آقا رای اوزون داره خراب میشه، ما باید محیط زیست رو حفظ کنیم، آلودگی باعث میشه که طبیعت اون نظام امنیتی خودشو از بین ببره و نتونه خودشو اصلاح بکنه. چون اصولا میدونید خداوند تبارک و تعالی محیط زیست ما رو به گونه ای ساخته که هر بیماری که میاد زدش هم توی همین طبیعت هست، ما بهش امکان بدیم در حالت طبیعی بیاد و کار خودش انجام بده.
پس شما میفرمایید که این مباحث شاید در زمان دیگه ای نمیشد دربارش بحث کرد، اما این فرصت و فضایی که پیش آمده شاید مردم رو به این سمت برد که تو فضای رسانه ها، تو شبکه‌های اجتماعی، تو فضای مجازی حالا دیگه جدیتر به این موارد بیاندیشند. حالا چه این موارد تخصصی چه اتفاقات دیگری که در سطح جامعه منتشر میشه.
بله حتی مسائل عادی ما یه زمانی رو مسائل عادی با هم خیلی اذیت میشدیم که به کاربرا بگیم که آقا اینایی که شما میگید واقعا اینجوری نیست. این اصلا منبع این خبر کجاست؟ این
فیک
نیوز، این اخبار جعلیه. ولی الان من دیدم اکثر گروهایی که من عضو هستم، خوشبختانه در خیلی از وبسایت ها و گروه ها عضو هستم،
حواسشون دیگه جمع تره.
میبینم که سطح شعور و فهم کاربرای ایرانی بالا رفته.
جناب دکتر مسعودی من متشکرم از همراهی شما، چون ما قرارمون توی این قرارگاه اینه که زمان گفتگوهامون رو کوتاه‌تر بکنیم و البته از حضور شما در شب‌های آینده هم استفاده بکنیم. خواهش میکنم که اگر جسارت به من ببخشید دوست دارم که بیشتر و سر فرصت بیشتری با شما در شب‌های آینده هم همراه باشیم
ان شاء الله. ما فقط تنها نکته‌ای که دارم باز تکرار این
خواهش
می‌کنم که ما توی خونه بمونیم، بیرون نیایم مگر فقط برای کارهای ضروری.
خب
همچنان که الان کاربران دقیقاً می‌دونن که خبر امید آفرین حرف اول رو می‌زنه،
زنده بود
امید آفرین کار بکنیم.
بله
خیلی خیلی خوشحالم که می‌بینم سطح سواد رسانه‌ای جوانان ما بالا رفته.
ان شاء الله که
در این قرارگاهی که شما هستید با هم قرار بذاریم که دستور عمل های بهداشتی رو دقیقاً رعایت کنیم که
انشاءالله
هر چه سریعتر ما به حالت عادی بریم.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر مسعودی، سخنگوی انجمن سواد رسانه ایران. تا فردا شب خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
بدونید که ما همچنان چشم به راه همراهی شما هستیم. به جمع قرارگاه رادیو جوان حتما بپیوندید این شب، تو یک ساعت 240,000 در اختیار شماست. تلفن رادیو جوان و 30881 سامانه پیام کوتاه. تصاویر خوبی که این روزها میبینید، خبرهای خوشحال کننده و امیدوار کننده رو با ما در میون بذارید. 21:40 است. سلام میکنم به جناب سردار مهدی پور، جانشین محترم قرارگاه پدافند زیستی. شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
شب شما هم بخیر باشه. بنده هم سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز دارم.
جناب سردار، شما در واقع قرارگاه پدافند زیستی رو زیر مجموعه سازمان پدافند غیر عامل تعریف کردید، درسته؟
بله همینطوره.
خب از فعالیت های عملیاتیتون خیلی مشتاقیم که بدونیم و بشنویم.
والا اگر بخوام در رابطه با این بحث ابتلای بیماری کرونا داشته باشم، خب ما وقتی مطلع شدیم که کشور چین این حادثه براش به وجود اومده،
درسته،
جلسات خودمون رو از 7/11/98 آغاز کردیم. کلی دستگاه‌های اجرایی رو دعوت کردیم و بر اساس سند مرزبانی زیستی که بحث‌های همین اتفاق رو که پایانه‌های مرزی کشور از طریق هوایی، زمینی، دریایی و ریلی در دستور کار این سند پیش‌بینی شده،
بله،
به بحث گذاشتیم. کاری که ما در اون مرحله اول کردیم که خیلی هم کار مهمی بود، بحث پیش‌بینی، پیشگیری و واکنش‌گری به این حادثه بود.
من درست متوجه شدم؟ یعنی شما تقریبا 20 روز قبل از این که علنی بشه این اتفاق،
بله،
در جریان،
بله،
بودید و داشتید اقداماتتون رو انجام میدید.
ما 20 روز قبل از این حادثه تمام، بله، مسئولین کشور رو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، هواپیمایی، مجموعه های نیروی انتظامی، نیروهای نظامی، کلیه استانداری، وزارت کشور و تمام رده هایی که در این حوزه مأموریت داشتن رو دعوت کردیم، صدا و سیما دعوت کردیم و گفتیم که این مسئله اگر اتفاقش بخواد گسترش پیدا کنه به کشور ما هم میرسه.
درسته.
پس ما باید قبل از اینکه این حادثه به ما برسه پیشبینی های لازم رو بکنیم، چون که سازمان پدافند و قرارگاه پدافند زیستی خب یه مجموعه ایست که قبل از اینکه بخواد حادثه به وجود بیاد باید پیشبینی هاش رو بکنه، زیر ساختار رو تقویت بکنه و امکاناتی که نیاز اون حادثه هست رو از قبل ترهیم بکنه و بتونه اون رو در دستور کار دستگاه اجرایی قرار بده و از اونها بخواد که به اونها بپردازن.
درسته.
خب ما بحث پیشبینی و پیشگیری رو که داشتیم و اینکه واکنش مسئولین رو به این حادثه یادآور می شدیم که اگر که ما در این حوزه‌ای که الان زمان پیشبینی و پیشگیری هست اقداماتمون رو انجام ندیم، ذخایرمون رو تامین نکنیم، نیازهای اساسی کشور رو در دستور کارمون قرار ندیم، می رسیم به دوره آمادگی و مقابله.
بله.
دیگه اون زمان این اقدامات رو از زمان رو از دست دادیم.
دقیقاً.
و طبیعتاً هم از نظر هزینه شرایطمون سخت‌تر میشه، هم از نظر واکنش هزینه‌مون بالاتر میره، هم از نظر آسیبی که میبینیم.
بله.
این کار رو ما تو دستور کار خودمون قرار داده بودیم و مسببات خیلی خوبی رو هم به سراسر کشور به مسئولین کشور ابلاغ کردیم. خب استانداری‌ها هم از طریق وزارت کشور، همین جلساتی رو که ما میگذاشتیم ابلاغ میکردیم، اونها هم از طریق وزارت کشور ابلاغ می‌کردن به استانداری سراسر کشور.
بله.
یه کار مشترکی رو ما با وزارت کشور و مسئول پدافند غیر عامل وزارت کشور انجام میدیدیم که بتونیم اگر این اتفاق افتاد با یه مدیریت و یه ظرفیت بیشتری کشور رو اداره کنیم،
در واقع غافلگیری کمتری داشته باشیم
و غافلگیری کمتری داشته باشیم. همین.
بله. بسیار خوب. خب شما پس از پیش میدونستید و در حال اقدام بودید و همچنان هم هستید؟
ما از سال 91 این سند پدافند زیستی کشور رو تهیه کردیم، چند تا محور اساسی توش بود.
یکی
مدیریت یک پارچه بود که
بله.
ما توی این سند پدافند زیستی گفتیم که کشور باید یک مدیریت یک پارچه داشته باشه که در شرایط سخت بتونه با بالاترین مقام و حوزه‌های تخصصی و واحدهای عملیاتی بتونه به یه حادثه بپردازه.
یعنی اختیارات جدی داشته باشه. بله.
و طبیعتاً از قبل سیاست گذاری‌ها و هدف گذاری‌ها و راهبردهای این موضوع رو هم با همه دستگاه‌ها هم رزمایش انجام داده بودیم، هم اقداماتی که انجام داده بودیم، آموزش و فرهنگ سازی که کرده بودیم، دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها این رو کاملا باش آشنا شده بودم و طبیعتاً بهش پرداخته بودم. ما سال 96 همین بیماری کرونا رو که الان به وجود اومده، سال 96 من یادم 28/11/96 ما در فرودگاه امام این رو انجام دادیم و تمام دستگاه ها بر اساس اون اساسنامه‌شون و وظایف ذاتیشون اومدن ماموریتشون رو تو این رزمایش انجام دادن.
خیلی متشکرم از شما. جناب سردار، ما درباره اقدامات پیشگیرانه شما امشب از شما شنیدیم. اگر موافق باشین و اجازه بفرمایید، ما فردا شب هم در این قرارگاه با شما همراه باشیم، درباره اقدامات حال حاضر قرارگاه پدافند زیستی باز هم از شما بشنویم.
هستیم.
از قرارگاه رادیو جوان با شما در قرارگاه پدافند زیستی خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم. شبتون بخیر.
رفقای خوب من یه گزارش آماده کردن از فعالیت‌های جهادی دانشجویان عزیزمون در استان قزوین. اینو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید محمدرضا بهرانی، معاونت عملیات جهادی بسیج دانشجو استان. با توجه به ورود ویروس منحوس کرونا که داخل کشورمون شد و مردممون رو درگیر این ترسناک ویروس منحوس شدن، عرض کنم خدمت شما که بسیج دانشجویی استان قزوین در قالب قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا کار خودش رو شروع کرد. در کنار گروه های مردمی مدافعین سلامت که شکل گرفت، الحمدلله گروه های جهادی بسیج دانشجویی هم کار خودشون شروع کردن در چند حوزه. یکی از برنامه هایی که ما داریم بحث ایستگاه سلامت هست که عرض کنم خدمت شما در 8 نقطه از استان کارش رو شروع کرده. قرار هست تو ایستگاه های سلامت آموزش بهداشت به مردم داده بشه، آموزش بهداشت و پیشگیری در حوزه عرض کنم خدمت شما بحث روانشناسی و مشاوره برای آرام کردن جو روانی جامعه، و همچنین عرض کنم خدمت شما که تست قربالگری تب رو ما در اینجا داریم که کمتر مردم مراجعه بکنن به سمت عرض کنم خدمت شما که بیمارستان ها و اینجا مشکلشون حل بشه. عرض کنم خدمت شما که بحث دیگه ای که ما داریم در حوزه معرفی نیروهای کادر درمان که به صورت خصوصی دارن کار میکنن و با گروه های جهادی ما فعال هستن، اونها رو معرفی کردیم به کمک آموزش شبکه بهداشت شهید بلندیان قزوین و بیمارستان رحیمیان که الان معاونت بهداشت درمان سپاه در اونجا مستقر شده، به اونها کمک بکنن و بتونن عرض کنم نقشی رو ایفا بکنن. در کنار اون عرض کنم از طرف خیرینمون عرض کنم خدمت شما که 500 لیتر ماده ضد عفونی کننده تهیه شده برای 3 تا دهستان، علموت شرقی، علموت غربی، دهستان دستشت و دهستان چقور، توسط برادرانمون در قرارگاه پیشرفت آبادانی این رو تونستیم توزیع بکنیم و بین مردم محروم کم بضاعتی که عرض کنم خدمت شما که مشکل داشتن، مشکل تهیه داشتن، این رو عرض کنم خدمت شما توزیع کردیم. الان هم عرض کنم خدمت شما که دوستان مستقر هستن که بتوانن انشالله این مشکل ماده ضد عفونی کننده در روستاهای محروم هم انشالله برطرف بشه. گروه های جهادی دانشگاه علوم پزشکی ما آماده آموزش بهداشت در مناطق روستایی هستن که انشالله بتوانن انشالله نقشی رو در حوزه ارشکام خدمت شما که آموزش بهداشت در مناطق محروم رو هم به دستگاه های اجرایی و دانشگاه علوم پزشکی کمک انشالله بتونن بکنن.
آدم دلش زنده میشه که صدای جوانهای این سرزمین رو میشنوه که همینقدر سرحال و سرزنده هستن و معلومه که حالشون خوبه و مردم رو از یاد نبردن. از قرارگاه رادیو جوان سلام میکنم به دکتر حسین اقبالی نسب، روانشناس و کارشناس سبک زندگی. آقا شب شما بخیر، خیلی خوش آمدین.
درود بر شما، زنده باشید. شب شما و شنوندگان عزیز هم بخیر باشه.
من یادم نرفته دیشب فرمودین که دغدغه اصلی ما روانشناسا اینه که حالمون خوب باشه و هر چیزی هم که بتونه این حال خوب رو ایجاد بکنه ما هایلایتش میکنیم. من پرسیدم ما داریم خودمون رو گول میزنیم با انتشار خبرهای خوب؟ فرمودین نه، ما بزرگ نمایی نمیکنیم، ما اینا رو داریم برجسته میکنیم که سیستم ایمنی بدنمون رو هم تقویت بکنیم. حالا امشب باز هم با شما هستیم که از کدام یک از این رفتارها و حال هوای خوب میخواییم برای ما تعریف کنید.
زنده باشید. اولا خیلی تبریک میگم که همچین حافظه عالی شما دارید.
بله آقا ما جوانی دیگه، هنوز که
خیلی من سرزوغا بردید.
من البته بیشترم یادم هست، نگران بودم که وقتی شما رو بگیرن دیگه نگفتم.
زنده باشید، عالی هستید،
سلامت باشید عزیزی.
نکته فوق‌العاده مهمی که دیشب هم روش تاکید داشتم، امشب هم همینطور، اینه که ما چاره ای نداریم به جز اینکه مسئولانه با موضوع برخورد کنیم، نه هیجانی، به خاطر اینکه سیستم تفکر، سیستم ذهنی انسان رو مطالعه کنیم جوری ساخته شده که متاسفانه تصمیم اولش اینه که روی جنبه‌های منفی یک موضوع تمرکز بکنه.
درست.
آدم‌هایی که رو ذهنشون کار میکنن، ذهنشون تربیت میکنن که مسئولانه همه ابعاد موضوع رو ببینه. بنابراین پدیده کرونا پدیده‌ایه که ما اگر ذهن تربیت نشده ای داشته باشیم، به طور طبیعی ما رو میچسبونه روی جنبه های فوق العاده منفی. و همونطور که شما هم میدونید، خبرها و رویدادهایی که حالا منتشر میشه، علاوه بر که منفی، خیلیش پایا اساس هم نداره و میتونه ظرفیت روانی ما رو به هم بریزه. ببینید، چیزی که کمتر بهش پرداخته شده و خوشحالم که در رسانه رادیو جوان که انقدر پر مخاطب هست میخوام راجعش صحبت بکنم، اینه که بیشتر صحبت‌ها راجبه اینه که چه کار بکنیم که درگیر موضوع نشیم. خب انگار اون درگیریه دیگه بعدش دیگه فاتحه فرد خونده است و فقط باید تلاش بکنیم که درگیر کرونا نشیم. اگر شدیم دیگه تمومه. اتفاقا میخوام بهتون بگم که برداشت غلط و درک بزرگ نمایی شده ما از این که اگر کسی درگیر ویروس کرونا بشه چه بلایی سرش میاد، باعث میشه که ما قبل از اینکه بخوایم درگیرش بشیم با ترسش خودمون رو نابود بکنیم. من میخوام به شما بگم که فرض بر این که کسی درگیر شد،
درسته،
کمتر کسی به این پرداخته که خب حالا درگیر شد چه باید کرد.
آفه.
علاوه کنید، من اگر این مکانیزم رو بخوام خیلی سریع باز بکنم براتون، من در پیج خودم حدود نیم ساعت سعی کردم اینو بگم تا جا بیفته، اینجا مجبورم تو دو سه دقیقه بگم. وقتی کسی درگیر کرونا میشه چه اتفاقی تو مغزش میفته؟ اولین اتفاقی که تو مغزش میفته شوکه. میدونید بیشتر اینجوری میکنن، خدای چرا من؟ انگار مثلا این یه عقوبتیه، یه گناهی کرده است که حالا به مکافات اون عمل گریبانگیر شده، در حالی که اینطوری نیست. این بدترین سوالی که میشه کرد.
درسته.
چون اگر کسی رویکرد معرفت شناسی و عرفانی هم به موضوع داشته باشه، اینجوری نگاه میکنه که انما العسر یسر، حتما پشت این عسر یسریه، حتما.
درسته.
حتما.
بله.
نه اینکه خدای چرا من. این اولین مرحله شوک. اکثرا این شوکو دارن. میدونی چرا؟
چرا؟
به خاطر اینکه فکر میکنن کرونا یعنی مساوی با مرگ.
آها.
در حالی که اصلا اینجوری نیست.
ممکنه به خاطر خبرهایی باشه که ما
دقیقاً
بیمه ها با منتشر کردیم، دست به دست کردیم.
دقیقاً ما متاسفانه بیشتر از ویروس کرونا اخبار بدش رو ویروسی کردیم. و خود این یک مسئولیتی که هر کسی که بدون رفرنس، بدون منبع خبری از کرونا رو فوروارد میکنه، تو این فضای مجازی ارسال میکنه، شیر میکنه، به اشتراک میذاره، قطعا مسئولیت داره نسبت به همه اون آدمهایی که درگیر میشن و حالشون بد میشه.
بله.
به خاطر اینکه اتمسفری که اینا میسازن اتمسفر کشندهی و الا خود ویروس کرونا این شکل نیست. والا
بله.
پدیده بعدی که تو مغز انسان اتفاق میفته فاجعه سازیه. یعنی اول شوکه،
خوب،
چرا من؟
آها.
بلا فاصله بعدش فاجعه سازی شکل میگیره.
یعنی چی؟
و فاجعه سازی یعنی بزرگ کردن موضوع. فاجعه تعریف علمی داره دیگه. فاجعه سازی یعنی برآورد یک موضوع، درک یک موضوع در بدترین حالتش. مثلا پدیده کرونا درگیر شده، مثلا من درگیر پدیده کرونا شدم، ذهنم شروع میکنه فاجعه سازی که وای کی میمیرم، چی میشه، چه بلایی سر زندگی میاد.
به نظر تو میشه ما درباره این موضوع فردا شب هم صحبت بکنیم؟
خیلی جای صحبت داریم.
بسیار عالی، بسیار داریم. چون میدونم کار سختیه ها، شما کلی از این صحبتایی که تو ذهنتون هست رو سعی کردید کوتاه و به زبان جوانانه با ما در میون بذارید.
آره حتما.
ممنون شما، متشکرم.
قربون شما.
از قرارگاه رادیو جوان با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارت.
یا دروغ چرا؟ من هنوز تو فکر صحبت‌های جناب آقای اقبالی نسبم. یه جمله، یه عبارت مهم فرمودن که ما مسئولیم، مسئولیت پذیر باشیم. ما همش فکر می‌کنیم کسانی که یک سمت سیاسی دارن مسئولن، اما واقعا همین که ما یک رسانه دستمونه، گوشه تلفنمون دستمونه و یک خبری رو می‌خونیم و خیلی راحت و بی‌محابا برای یک کسی فوروارد می‌کنیم و خدای نکرده او رو می‌ترسونیم، این مسئولیت بزرگی باید حواسمون باشه. نبرد با ویروس کرونا یک نبرد ساده نیست، فقط هم در یک جبهه جریان نداره. ایران عزیز ما درگیر یک جنگ تمام عیار که تو جبهه های مختلف آغاز شده. بهداشت و درمان فقط یکی از این جبهه هاستا. همزمان با این جبهه آتش جنگ تو جبهه های رسانه‌ای، تو جبهه های فرهنگی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی هم شعله وره و همزمان با این متاسفانه توپخانه های جنگ رسانه‌ای و روانی بر ضد ایران هم بیوقفه در حال فعالیتن. علاوه بر طراحی و تکثیر شایعات مختلف تلاش میکنن که ما حواسمون نباشه که چه فعالیت هایی داره انجام میشه برای مقابله با کرونا و متاسفانه دلخوشن به این که ما این فعالیت ها رو ناچیز و نادرست و خدای نکرده غیر خیرخواهانه به چشممون بیاد. اینجا شب دوم قرارگاه رادیو جوانه. ما قرارمون بر اینه که در این قرارگاه همچنان که با شما در ارتباطیم از خوبی ها بگیم، از خبرهای خوبی که این روزها در جریانه و مراقب باشیم که این خبرهای خوب، این همدلی ها، این حرکت های خودجوش مردمی در محله های مختلف، در شهرهای مختلف کشورمون یه وقت از چشم و گوش کسی پنهان نمونه. حتما میدونید که ما غافل نیستیم از اینکه قرارگاه‌های مختلفی به صورت جهادی در سراسر کشور این شب‌ها مثل چراغ، مثل ستاره دارن سوسو میزنن، زندن، دارن کار میکنن، فعالیت میکنن و مسئولیت پذیرن. امشب یک تعدادیش رو سعی کردیم در ارتباط‌های تلفنی و یا گزارشی به سمع شما برسونیم. بدونید که این روال رو به لطف خدا سعی میکنیم که ادامه بدیم. اگه بدونید که ما چقدر دلگرمیم به حضور شما در این قرارگاه و انشالله ما این شبها از ساعت 9 تا 10 شب همراه شما خواهیم بود. انشالله که روبه راه و برقرار باشید. خدا نگهدار.
نبرد از ما و اراده‌اش
در این عرصه رویارویی و رزم انسانی و جنگ اراده ها، اون چی که میتوانه تعیین کننده باشه عبارت است از تصمیم و اراده و بصیرت و روشنبینی شما مردم عزیز.